ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر افزایش فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. تیراندازی به سوی قبطیان مصری 3 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر پاکستان با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت تا زمانی که ایران برنامه اتمیش را در عمل متوقف نکند، فشارهای بین‌المللی باید ادامه یابد و حتی بیشتر شود. آقای نتانیاهو صبح یک شنبه نیز در جلسه کابینه اسرائیل گفته بود تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین المللی بر ایران باید ادامه پیدا کند. بنابر گزارش ها از قاهره، افراد مسلح شامگاه یک شنبه با تیراندازی به سوی عده‌ای از قبطیان مصری که از مراسم عروسی در یک کلیسا بیرون می آمدند، 3 نفر از جمله دختری 8 ساله را کشتند. به گفته یه سخنگوی پلیس مصر، مهاجمان 2 موتور سوار بودند و پس از تیراندازی از محل گریختند. این حمله 9 مجروح نیز بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در ابتدای سفر 4 روزه‌اش به واشنگتن شامگاه یک شنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. جان کری پس از این دیدار به خبرنگاران گفت روابط با پاکستان هیچگاه به این اهمیت نبوده و اسلام آباد نقشی مهم در ثبات منطقه دارد. نواز شریف قرار است روز 4 شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. روابط دو کشور طی 2 سال اخیر با تنش‌های همراه بوده است، اما مقام‌های آمریکایی گفتند آمادگی دارند پرداخت بخشی از کمک‌های 1,600,000,000 دلاری به پاکستان را پس از 2 سال وقفه از سر بگیرند. با ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های استرالیا در شرق این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده است. سازمان آتش نشانی استرالیا روز یک شنبه هشدار داد آتش‌سوزی‌هایی که از 4 شنبه گذشته در منطقه نیو ساوث ویلز آغاز شده، سایر مناطق شرقی را نیز با خطر روبرو کرده است و احتمال دارد بیش از این گسترش پیدا کند. صدها خانه تاکنون بر اثر این آتش‌سوزی تخریب شده و شرایط جوی این منطقه که پرسکونت‌ترین منطقه استرالیا به شمار می‌رود، گرم و به شدت خشک شده است. در حالی که دبیر کل اتحادیه عرب می‌گوید کنفرانس ژنو 2 ماه آینده در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار خواهد شد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد هنوز تاریخ رسمی این کنفرانس مشخص نشده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت عربستان سعودی واکنش مقام‌های مختلف در کشورهای عربی را در پی داشته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جعفر توفیقی که مخالفانی در مجلس و در میان برخی اصولگرایان داشت، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است جایگزین شدنش با رضا فرجی دانا موضوعی است که نمیتوان توضیح خاصی درباره آن داد و مصلحت بوده است. رضا فرجی دانا که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است، پیشتر در سالهای 81 تا 84 ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. او در یک مقطع نیز زمانی که مصطفی معین از وزارت علوم استعفا کرد، برای احراز پست وزارت علوم به مجلس 6 معرفی شد، اما نتوانست رأی اعتماد این مجلس را کسب کند. سجاد ویس مرادی، فعال پیشین دانشجویی که هم اکنون ساکن سوئد است، درباره رأی نیاوردن فرجی دانا در مجلس 6 که اکثریتی اصلاح طلب داشت به رادیو فردا میگوید
علت اصلی عدم رأی اعتماد همین بود که ایشون رو گزینه تحمیلی به آقای خاتمی میدونستن، وگرنه خود آقای فرجی دانا به اردوگاه اصلاح طلب ها تعلق داشت. امروز هم همون داستان مجددا اتفاق افتاده. در حقیقت آقای فرجی دانا گزینه تحمیلی به آقای روحانی هست و این امر مثبتی نیست، اگرچه احتمال خیلی زیاد آقای فرجی دانا میتونن که رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن.
جعفر توفیقی که رضا فرجی دانا جایگزین او شده، از زمانی که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت، روی کردی متفاوت از آنچه که در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد شاهد آن بودیم در پیش گرفت. جعفر توفیقی که در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی وزیر علوم بود، در دولت حسن روحانی پس از انتصابی موقتی وعده داده بود که مشکل محروم از تحصیلی دانشجویان ستاره دار و اساتیدی که در دولت محمود احمدی نژاد از دانشگاه اخراج یا به اجبار بازنشسته شدن را حل کند و در این راستا اقداماتی نیز کرد. کمیته هایی برای بازگشت دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به دانشگاه تشکیل داد و همچنین رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدرالدین شریعتی را از کار برکنار کرد. روح الله حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری درباره این اقدامات توفیقی گفته بود: توفیقی نه تنها آنگونه که رئیس جمهور قول داد دست بر ندارد عمل نکرد، بلکه تیشه برداشت و ریشه نیروهای مذهبی را در دانشگاه ها قطع می کند. توفیقی همچنین گفته می شد که در رخدادهای پس از انتخابات سال 88 یا آنچه که اصولگرایان فتنه می خوانند نقش داشته است. در چنین فضایی حسن روحانی تصمیم گرفت که جعفر توفیقی را به مجلس معرفی نکند و رضا فرجی‌دانا نامزد پیشنهادی دولت برای احراز پست وزارت علوم شد. سجاد ویس مرادی که پیشتر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بود در این باره به رادیو فردا میگوید:
دوران انتظار بود که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشن و شخصی مثل آقای دکتر فرجی دانا برای کسب ریاست وزارت علوم به مجلس معرفی بشن. این خودش به نکته منفی در بر داره، اون هم اینه که متاسفانه آقای دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد از گزینه‌های معرفی مجلس کنار گذاشته شدند.
این فعال دانشجویی در این حال بر این باور است که هر کس دیگری که جایگزین جعفر توفیقی در وزارت علوم شود باید سطحی از انتظارات دانشگاه و دانشجویان و اساتید را برآورده کند.
ما شاهد این بودیم که آقای توفیقی در دور نخست معرفی وزرا به مجلس به خاطر فشار نیروهای ائمه جمعه و روزنامه کیهان به مجلس معرفی نشد و الان هم فتح سهام خبر داده که آقای خامنه‌ای شخصا درخواست کردن که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشد. بنابراین این یک دو طیفی الان وجود دارن، یک طیفی که خواهان حفظ شرایط موجود در دانشگاه هستن و یک طیفی هم که خواهان تحول هستن. آقای فرجی‌دانا هم اگر بخواد در حقیقت هر دو طرف رو راضی نگه داره و بخواد به نیروهای اقتدارگرا هم نیم نگاهی داشته باشه، ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که تغییر چشمگیری در دانشگاه مشاهده کنیم، ولی انتظار این هست که آقای فرجی‌دانا هم محکم وایسن بر سر مواضعی که بر حق هست، مواضع آزادی دانشگاه ها، آزادی دانشجویان برای فعالیت، عدم ستاددار کردن دانشجو، همین ها موارد بدیهی هست که هر شخصی که وارد وزارت علوم بشه باید اونها رو پیگیری کنه.
حال با پیشنهاد رضا فرجی‌دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، او باید به همراه دو وزیر پیشنهادی دیگر برای وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش یک هفته دیگر روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی بروند تا در صورت کسب رأی اعتماد دولت 11 در نهایت با 18 وزیر به کار خود ادامه دهد.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید در مورد معرفی وزرای جدید به مجلس. اما بنا به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 25 ساله کشور در یک سال گذشته بیش از 2% افزایش داشته و به حدود 24%، یعنی تقریبا 2 برابر میانگین کل بیکاری رسیده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او پرسیده است آیا بیکاری جوانان تنها خاص ایران است یا سایر کشورها هم این مشکل را تجربه کردند؟
بالا بودن نرخ بیکاری جوانان تنها مختص ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورها در شرایط رکود که تقاضا برای نیروی کار محدود میشه از این مشکل رنج میبرن، چون جوانان که هنوز دارای تجربه کاری و ارتباطات لازم در بازار کار نیستن دارای قدرت رقابت کمتری هم در بازار کارن.
اما در شرایط خاص ایران چرا میزان بیکاری جوانان بیش از میانگین بیکاری کشوره؟
به طور کلی و خلاصه باید بگم که اقتصاد ایران به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی قادر به کارآفرینی نیست. افزون بر این، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داره و این هم مزید بر علت شده و با کاهش سرمایه گذاری و رشد منفی اقتصادی اساساً شغل تازه زیادی هم ایجاد نمیشه تا جوان رو جذب بکنه. اما این همه مشکل نیست، در بخش عرضه نیروی کار هم تنگنا وجود داره.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیش از این گفته که بیش از 40% کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور با بحران بیکاری و فارغ التحصیلان مواجهه. بازار کار ایران چه نقشی در این بیکاری داره آقای علوی؟
بازار کار ایران مؤثر و منعطف نیست و متأثر از تبعیض‌های گوناگونیه و به طور خاص مدیریت اقتصاد ایران حتی در دستیابی به ابزار اولیه مدیریت، یعنی بازار کار، یعنی اطلاعات روزآمد و تفصیلی و جامع، ناموفقه، چه برسه به حل سایر مشکلات. نوع و کیفیت آموزش در ایران هم با نیازهای بازار کار کمتر هماهنگه. بنابراین هم در بخش عرضه و هم تقاضا برای نیروی کار تنگنا وجود داره. تبعیض در بازار کار هم باید به این مسئله بیفزاییم، چون بخصوص تبعیض علیه زنان که یکی از تنگناهای دیگه بازار کار در ایرانه.
اما آقای علوی، با این شرایط خاصی که در کشور حاکم هستش، چه شرایطی لازم هستش تا بیکاری جوانان کاهش پیدا کنه؟
مهمترین شرط لازم کاهش بیکاری در میان جوانان افزایش رشد بالا و پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط به گشایش‌های بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش خصوصی و صنایع مدرن که نیازمند توانایی‌های دانشگاهی است، تا شاید گسترش این بخش‌ها که بیشتر با تخصص و توانایی جوانان سازگاری داره موجب جذب بخشی از جوانان بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما سیرس پل نام یک فیلم داستانی به زبان آلمانی است که رامین یزدانی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان، در نقش اول آن ظاهر شده. این فیلم را هنریک پشل، کارگردان آلمانی، ساخته و روایتگر پدری اصفهانی است که برای یافتن دخترش نسرین ماجراهای خطرناکی را پشت سر گذاشته و خود را به اسپانیا رسانده است. نسرین یک فعال سیاسی است که 10 سال است ایران را ترک کرده و به طور غیرقانونی در مادرید به سر می‌برد. از فیلم سیوس پل بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما میریان.
Erst haben sie mir im Gefängnis die Hände gebrochen.
فیلم سیوس پل ساخته ی کارگردان 46 ساله ی آلمانی هنریک پشل است که در آن ضمن پرداختن به داستان پرماجرای یک پدر اصفهانی که در جستجوی دخترش در اسپانیا است، به طور غیر مستقیم نگاهی هم به زندگی پناهجویان در اروپا انداخته. نقش این پدر را در فیلم داستانی سیوس پل رامین یزدانی، بازیگر پرکار سینمای آلمان، بر عهده دارد. رامین یزدانی در فیلم سیوس پل در نقش شخصیت اصلی این فیلم به نام پرویز کریمپور، انسانی از نظر جسمی مریض و بیمار اما سرشار از امید به زندگی ظاهر شده. این شخصیت داستانی در فیلم سیوس پل با هر فردی که روبرو می شود از اشتیاق دیدار با دخترش نسرین میگوید. آقای یزدانی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نقش خود نگاهی گذرا هم به درون مایه فیلم سینمایی سیوس پل انداخته.
پدری است که برای دیدار دخترش از ایران به اروپا میاد، به صورت غیر قانونی از طریق الجزایر وارد المریا در اسپانیا میشه و بعد به سمت مادرید میره، به خاطر اینکه 10 سال پیش دخترش از ایران خارج شده، کارت پستالی ازش اومده که در دانشگاه مادرید تحصیل میکنه. در این فیلم من 6 زبان صحبت میکنم: زبان عربی، فارسی، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی. در واقع فیلم به 7 زبان هست. فیلم به صورت یک فیلم جاده‌ای هست، برای اینکه این برای جستجوی دخترش دچار مشکلاتی میشه.
Du sprichst Deutsch. Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meine Tochter.
فیلم سیوس پل در مادرید فیلم برداری شده، در زاراگوس فیلم برداری شده، تا به سمت پیرنه در اونجا فیلم خاتمه پیدا میکنه. اجازه بدید که پایان فیلم رو اینجا مطرح نکنم. من در جستجوی دخترم هستم، به خاطر اینکه دختر من در واقع به صورت غیرقانونی در مادرید زندگی میکنه. خود من هم به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد اروپا میشم، در این نقش بازی میکنم. فیلم سیوس پل در کمبریج فیلم فستیوال افتتاح جهانیش در اونجا بود، گشایشش در آلمان در 47th فستیوال هوف در بایرن هست و در 55th فستیوال لوبک در شمال آلمان، در 27th فستیوال برانشوایک هست. همینطور فیلم در فستیوال مختلف دلن در حال چرخش خواهد بود تا اینکه در سال 2014 میلادی به سینما ها بیان.
Im Dunkel saß, umso mehr verstand ich, was wirklich wichtig ist im Leben.
Gut. گزارش همکارم شهرام میریان را میشنیدید و حالا در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.